Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel mursalin. Habibi ilahil alemine bil kasimi Muhammed.
Allahümme salli ala Muhammed ve alihi.
Ve ala alihi tayyibin et tahirin el ma'sumin. اللهم كل مليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة مليا وحافظا وقائدا مناصلا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه به شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. تشفرمایی سروران معزز به این مؤسسه که به نام مبارک امام مزین است خوش آمد عرض می کنم. پیشا پیش از ضعف و قصور و عدم لیاقت خودم عذرخواهی میکنم. امیدواری خدای متعال از فضل و کرم خودش به این مجموع توفیق بده که اون چه موجب رضای خودش و موجب سعادت ماست مورد گفتگو قرار بگیره. ما هم در زمان خودمون شاهد شکلگیری حوادث مختلفی در عالم هستیم که خواه نخواه توسط مجموعه هایی از انسان ها اتفاق میفته و هم تاریخ نشون میده که از روزی که اجتماع انسانی در روی این کره زمین برقرار شده دائما تحولات فراوان که غالبا با زد و خوردها و تنشها و کشت و کشتارهایی توأم بوده در جریان بوده و هست. یک نگاه به این حوادث، نگاه بعضی از فیلسوفان مادی است که میگن ما انسان ها یک نوعی از حیوانات هستیم که صفتی شبیه صفات گرگ در همه ما وجود داره. و این صفت طبیعی و غریزی باعث میشه که به همدیگه تجاوز کنیم. هرچه بیشتر بتونیم از منافع بهره‌مند بشیم و از حق دیگران به دست بیاریم. بر همین اساس تئوری‌های سیاسی و حکومتی خودشون را شکل دادن و حتی تصریح کردن که انسان‌ها گرگند. باید یک دستگاهی باشه که فعالیت اینها را کنترل کنه، هرچی میشه ضررشون به همدیگه کمتر بشه و وظیفه اصلی حکومت همینه. کار حکومت اینه که جلوی تجاوزات رو بگیره، کمتر ظلم بشه. این وظیفه اصلی حکومت. خود اینکه بزرگترین مشکل انسان ها همین صفت گرگ صفتیشون. این در حتی مکاتب فلسفه سیاست رسما مطرح میشه و اساس تئوری‌هاشون این نگرش به انسانه. خب چنین کسانی سعی میکنن اولا خودشونو از آسیب رسانی دیگران حفظ کنن، ثانیاً اون چه برای خودشون حق میدانند اونو استیفا کنن، و سوم جلوی متجاوز رو بگیرن باوش بجنگن سر جاش بنجونن. این میشه فلسفه زندگی اجتماعی. بر اساس این هدف سیاست هایی و استراتژی هایی و تاکتیک هایی را تنظیم میکنه که ما چه کنیم که اول سالم بمونیم، بعد به حق خودمون برسیم، ثانیاً با دیگرانی که مزاحم هستن برخورد کنیم. با توجه به این که همون مردمی که ما میخواییم مدیریت کنیم براشون، خود اینها هم گرگ هایی هستن. گرگ که میگیم منظور فقط گرگ های خارج از مرزها نیستن، میگه همه انسان ها گرگ هستن. خب با این گرگ های داخلی چه کنیم؟ میگه هر نوع برخوردی که بتونید این هدف ها رو تأمین کنید مجازه. بتونید گولشون بزنید، دروغ بگید بهشون، احیانا در بعضی موارد مجازاتشون کنید، زندان کنید. بالاخره باید جلوی این تجاوزها رو به هر قیمتی هست گرفت. این اساس همون سیاست ماکیاولی است که اسمش همه شنیدیم و عملش هم را همه جا میبینیم. که هدف وسیله را توجیه میبینیم. هدف ما اینه که امنیت برقرار میشه. جلو تجاوز گرگ ها گرفته بشه. حقوق ما تأمین بشه. این هدف هدف درستیست. وسیلش متفاوته، در هر جایی یه چیزی اقتضا میکنیم. ما چیز خاصی را پیشنهاد نمیکنیم، نمیتونیم بکنیم، شرایط فرق میکنه زمان. هر چیزی که ما را به این هدف برساند صحیح خواهد. این اصل فکر ماکیاولی معروف است که هدف وسیله را توجیه میکنه. خب اینا براشون مسئله معنویات، خدا، قیامت، تکالیف شرعی، این چیزا مطرح نیست. هدف فقط امنیت هست. این کار زندگی را را می داشته باشه. چیزای دیگه هست، اینا خیلی در بندش نیستن. ما این مسائل شخصیست، بعضی ها معتقدن، بعضی ها نیستن. ما چیکار داریم؟ این مردمی سر و کار داریم که می خواهم مدیریتشون کنیم. حالا دین داشته باشد یا نداشته باشد. خود ما چه اعتقادی داشته باشد مهم نیست. فعلا صحبت مدیریت یک مجموعه انسان هاست. که اینا هم گرگ هست در واقع. بعد یه جوری کنترلشون کرد، آرومشون کرد، نظمی بهشون داد تا زندگی را بگذارونند. هرچه بیشتر آرامش بهتری برقرار بشه جلو تجاوزهای ناهنجار گرفته. بسیاری از سیاستمداران قدیم و جدید در اصل این فکر ته دلشون موافق. لااقل اون وقت که بر کرسی قدرت میشینن، حکومت را به دست میگیرن، وظیفه خودش را همی میدونن. بعدش هم دنبالش مثلا مسائل نیازهای زندگی و نان و مسکن و بهداشت و این حرف ها میشه جز اون حقوقی که باید تأمین کرد. بله، اصل اساس امنیت. مسائل دیگه هم تا مادامی که به امنیت بر نمیخوره خیلی آرام بش برخورد میکنه. اعتصابات، تظاهرات، اختلاف انسان، بحث ها نمیدونم، بحث های سیاسی تا با امنیت ارتباطی نداره خیلی سخت میگه. اون وقتی برخورد میکنن که با این هدف اصلی حکومت سازگار نباشه، این هدف تهدید بشه، اون وقت دست به اسلحه میبره. این که در همه دنیا مونده. ولی در کنار این نظریات دیگری است، برای اینکه اول انسان گرگ نیست. بله، زمینه هایی درش هست که میتونه از گرگ هم بدتر بشه، اما به ذات اینجور نیست که حتما گرگ باشه. در کنارش هم زمینه هایی درش هست که میتونه از فرشته بالاتر بره. انسان بالفعل نه گرگ است و نه فرشته، اما زمینه هایی درش هست. اون کسانی که مدیریت جامعه را عهده‌دار میشن باید سعی کنند زمینه های فرشته شدن رو در انسان رشد بدن و برعکس زمینه های گرگ صفتی را تضعیف کنند، خونسا کنند، کمرنگ کنند. این راجب شناخت انسان، که انسان هایی را که میخوان مدیریت کنند اون که اونا فکر میکنن گرگن، نه اینجور نیستن. بله توشون گرگ، بدتر از گرگ هم پیدا میشه، اما اینجور نیست که انسان ذاتن گرگ باشه. و همطور که از کلم هم اگر گرگ توشون پیدا میشه فرشته هم پیدا میشه. مطلب دوم این که نیازهای انسان فقط امنیت نیست. همه این نیازهایی که در اکثر حکومت‌ها مطرح میشه نیازهایی است مربوط یک بعد ضعیف انسان که بعد جسمانی شه. انسانی بعد بسیار قویتر و شریفتری داره، بعد روحی و معنوی شه. و کسانی که میخوان جامعه انسانی را مدیریت کنند نمیتونن از او غفلت کنند. اینا فقط مدیر جسم نیستن، مدیر انسان هستن. بنابراین باید در کنار نیازهای انسانی که حالا اونها میگفتن بالاترین نیاز امنیت، حالا چند تا دیگه هم بهش اضافه کنن، اقتصاد و بهداشت و آموزش و پرورش و اینا رو بهش اضافه کنن، ولی بالاخره همه اینها نیازهای مادی است، مربوط به بدن است، به معنی بعد جسمانی انسان. انسان یه بعد دیگری داری که خیلی از اینها شریفتر و انسانیت انسان اصلا به همون بعدش. البته اینکه این بعد چیه، چقدر وسعت داره، شامل چه چیزهایی میشه، با نظرها بسیار متفاوته، ولی کلیش این است که یه بعد دیگری هم ما داریم به نام معنویت، بدون به نام روحانیت، انسانیت. یه چیزی فوق این نیازهای مادی هم داری، اونم باید بهش بها داد. تقریبا عنوان جامعش که کما بیشتر فلسفه‌های سیاسی امروز هم به نحوی مطرح هست، بوده فرهنگی است. غالبا فرهنگ رو داریم مطالبی مطرح میکنند که ارتباط مستقیم با بدن نداره. اگر ارتباط با بدنم پیدا میکنه غیر است، بیشتر با معنا و با فکر و اندیشه و اینا بیشتر سر و کار داره. ارزش های غیر مادی اما آره این حتما دین باشه، دونم دین توحیدی و اینا، این طیفیست، یه بخشیش فرهنگ دینی تشکیل میده، یعنی اساس فرهنگ را خداشناسی میدونه. ولی خب کسای دیگه هم هستن به طور عام میگن معنویت. اینها علاوه بر نیازهای مادی که حکومت‌های الهادی بهش بها میدن، یه سلسله نیازهای دیگری را هم برای انسان مطرح میکنه. اما الزاماً چیزی فراتر از زندگی دنیوی نیست، چون اصل معنویت و اصل ارزش‌ها و اینا بالاخره اونا کسانی هستن که تفسیر میکنن به چیزایی که بالاخره در همین عالمی. فرض بفرمایید لذتی که یه شاعر از شعر زیبایی میبره، این مربوط به چشمش و گوشش و دهانش و قوای جسمانی نیست، یه چیز دیگریست، یه نوع لذت دیگریست، یه زیبایی کلام، زیبایی مضامین. به طور کلی زیبایی ها این مستقیماً ارتباطی با بدن نداره، ولی بالاخره اونی که میخوان همینه که در همین زندگی 100 ساله مطرح هست دیگه، برباره بعدش نمیاندیشه. حکومت بالا همینجاست، انسان هم همینه. بله حالا اینا یه چیز دیگری هم غیر از مادیات محض کشف کردن که در انسان هست و باید به اونم بها داد. عنوان جامعش میشه گفت فرهنگ. خب فرهنگ میدونید اصطلاحات بسیار متعدد داره، تعریف های گوناگون، بیش از 500 تا تعریف برای فرهنگ ذکر کرده. این یه معنای جامعه است. خب اینا هم حکومت هایی هستند کمابیش که بیش از مسائل مادی کمابیش به این چیزا هم اهمیتی میدن، مخصوصا به مسائل هنری و زیباشناسی و عرض کنم که احیانا اخلاقی و اینا رو بهش بها میدن و سعی میکنن که حکومت اونا رو تأمین کنه تا یه حدی شرایطش. ما در جوامع بشری که الان موجود هستن جامعه ای را سراغ نداریم که از این دوتا فراتر باشی. جوامعی هم که سابقا تاریخش برای ما نقل شده، چه در تاریخ دینی چه در تاریخ‌های غیر دینی، نادر میشه پیدا کرد مواردی را که متصدیان مدیریت جامعه بیش از اینها فکر کرده باشه. فقط در تاریخ گذشتگان موارد معدودی پیدا میشه از یک حکومت هایی که به وسیله بعضی از انبیا تأثیر شده که تا حدودی به این چیزا، یعنی جنبه معنوی، پررنگ تر شده، یک اصالت های معنوی پرداختند. تا میرسه به زمان ظهور اسلام و تشکیل حکومتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دادن، و به عقیده ما نمونهش فقط در چند سال حکومت امیرالمؤمنین تحقق پیدا کرد، دیگه نمونه نسبتاً کامل این فکر مصداقی پیدا نکرد. فقط در این زمانی که ما زندگی می‌کنیم، در این 14 اخیر یه فکر جدیدی در دنیا مطرح شده به وسیله بعضی کسانی که خود را تابع این پیغمبر اسلام و اون علی می دونن نمادش هم امام رضوان الله علیه. حتی در پاریس وقتی ازش خبرنگاران پرسیدن اگه شما حکومت را به دست بگیرید چه می کنید؟ الگوی حکومتتون چیه؟ فرمود الگوی حکومت ما حکومت علی است. این را امام باورش بود که بهترین الگوی حکومت حکومت علی است و ما باید موظفیم سعی کنیم به اون سو حرکت کنیم. دیگرانم میگن اما معلوم نیست چه اندازه با اون باور قلبیشون وفق بده. شعار را خیلی آمده اما خدا بر ما منت گذاشته که یک کسی را برای ما ذخیره کرد که به این حرف باور داشته باشه. به هر حال حالا من در وصف امام نمیخوام صحبت کنم و خیلی کوچکتر از این هستم که عشری از اعشار شخصیت ایشون را بتونم بفهمم و بیان کنم. خدا ساعت به ساعت بر علوم درجاتش بیفزاید. ما ای که امروز وارث این حکومتیم و اون بذری را که امام کاشت میخواییم آبیاری کنیم، بهره برداری کنیم، به ثمر برسانیم، ما چه کاره؟ فکرمون درباره انسان چیه؟ انسان چگونه میشناسیم؟ البته خودمون هم رو نباید استثنا کنیم، هم خودمون هم دیگران. انسان ماهیتاً چه جور چیز؟ گرگه؟ ما خودمون یه گرگی هستیم و گرگان دیگری میخوایم حکومت کنیم؟ یا انواع شناخت‌های دیگری است که نسبت به انسان مطرح است و در هیچ نوع از این انسان شناسی ها اون بعد معنویش به معنای صحیح کلمه اونطور که در اسلام مطرح شده مطرح نیست. حکومت هایی هم که میبینیم جایی سراغ نداریم. حالا شاید هم از کمی اطلاعات بنده باشیم، جایی سراغ نداریم که حاکمی واقعاً در صدد باشه که اونی رو که پیغمبر اسلام میخواست و امیر المؤمنین میخواستن اجرا بشه. حتی در همین کشور خودمون، در کشور انقلابی بود و حتی به دست بعضی مسئولینی که معمم و روحانی هم بودن، چیزهای دیده میشه که با این فکر 100% سازگار نیست. آمیزه هایی داره. رفتارها رفتار علوی نیست، بلکه به رقیب علی گاهی شباهتش بیشتره. نقش کشی ها و سیاست بازی ها و مکاری ها و حق بازی ها و گرایش به دنیا و تجملات درشون زیاده، برخلاف علی که کفشش از لیف خرما بود و یه جامعه پشمینه مینداخت رو دوشش و شمشیرش تکیه میکرد و با میساد سخنرانی میکرد. کفشش از لیف خرما بود. اونطور با ایتام و خانواده های شهده و اینا برخورد میکرد. برای زنهای بیوه میرفت آب میآورد، نان میپخت. وقتی میشنید که نسبت به یک دختر زمینیه تجاوز شده گریه میکرد و میگفت اگر مؤمن جان بده از این غصه جا داره. نمیبینیم در دیگران. شاید نمونه های کوچیکش در امام دیده باشیم. البته شرایط زمان هم اینجور نیست که مثلا امام بتونیست بره خونه یه فقیری بشینه مثلا داراش تنور آتیش کنه و نون بپزه. باید شرایط متناسب با اون این ارزش ها رو سنجید. اما در زندگی امام چنین نمونه هایی وجود داشت. گاهی که میشنید جایی ظلمی انجام گرفته و اینا بی اختیار اشک از چشماش میریخت. با این مقدمه این که عرض کردم برای این است که ما امروز اول خودمون رو بهتر بشناسیم و بعد ببینیم وظیفه‌مون چیه. اگه خواستیم واقعا همون راه پیغمبر اکرم و امیرالمومنین را بریم چه باید بکنیم؟ بنده اعتراف میکنم که بینشم نسبت به انسان و معنویات و اینها قابل مقایسه با بینش پیغمبر اکرم و اهل بیت نیست. ما عیسایی شنیدیم که از بس شنیدیم و اینا خیلی عادی شدیم. رئیس یک جامعه اسلامی که چندین کشور اسلامی امروز یه بخشی از حکومت او بوده. خوراکش نان جویست که افراد عادی با دست نمیتونستن بشکنن. خودش به زانو میگذاشت نان جویشو میشکست. به اون رو با آب نم میکند و تناول. اجازه نمیداد که در سفرش غیر از نمک خورش دیگری باشی. نمیشه. تو زبان ها همه میدونن، تو غیر مسلمان ها میدونن در یه اینجوری بود. اما دیگه خیلی اهمیتش افتاده از بس گفته شده. یعنی چی؟ اون وقت سایر اوصافی که درباره امیرالمومنین از هزارها بار گفته شده و شنیدیم و خوندیم و بحث کردیم، منبرش هم رفتیم. به دخترش میگه اگر این آریه مضمونه نبود اولین دستی که به جرم سرقت در اسلام بریده میشد دست دختر من بود. که یه دستبند چیزی که حالا اصلا تو بازار امروز که هیچ ارزشی نداره. حالا اون روز خب یه وسیله زینتی بود، دستبند نقره‌ای بود که حضرت زینب سلام الله علیها از خازن بیت المال آریه گرفته بود. اینم آریه مضمونه. عصبانی شد. مگه همه مسلمانان دارن دیگه؟ اینجور بینش و اینا با ما فقط اسمش آشناست. نه نمونه هاشو میبینیم در مسئولین و نه در خودم. این صحبت ها تا اونجایی برای مثل بنده ارزش هست که منبری گرم کنم و سخنرانی بکنم و بهره‌ای ببره. اما که یه ساعت بشنم خودم فکر کنم که آخر اینا به من چی؟ من چه شباهتی به اینا دارم؟ حوصله شدن دارم. من که یادم نمیاد یه وقت نشسته باشم فکر کنم چیکار کنم که مثل علی بشم در اینجور رفتار با دخترم. فکرشم نکرد. اینجور بالاخره این عالم آقا همش با شوخی و کلک نمیگذره. و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق. عبس و باطل و شوخی و اینا ظاهریست، مال زندگی ماست. ما دل به اینا خوش میکنیم و خیال میکنیم کسانی رو چندی میشه گول زد و ازشون استفاده کرد و احیانا بگن یارو امام خوش آمد و دست آدم ببوسن و. اما پشت این پرده های فریبنده حقایقی هست. و حق پیروز است و روزی آثار خودش رو ظاهر خواهد. بنابراین من خیال میکنم اول یه مقداری مثل بندهی باید در این نگرش خودمون نسبت به انسان و هستی و تحولات عالم بازنگری کنیم. ممکنه بنده فرض بفرمایید در جبهه جنگ شرکت کنم، در بعدم در این مسئولیتی فرض کنید خودم رو نشون بدم، یک کاری ازم میاد مسئولیتی بپذیرم، شرایطم وفق بده، مخصوصا اگه دوست و آشنا و پارتی هم داشته باشم و یه پستی هم رو احراز کنم، خیلی هم شعار بدم برای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی اینان این حرف. اما ته دل هم همینه که بالاخره دعواییست. مردم ما باید سعی کنیم نبازیم. جنگ ما با صدام و جنگی بود تو جنگ در عالم زیاده کشم ما. باید سعی کنیم نبازیم. ولی این جنگ حق و باطل است و فقط برای یک ایده الهی و انسانی ما بخواییم به جنگیم و این حرف ها. بنده اونجور نیست. اونایی که هستن خوش به حالش. این حالا در جنگ با خارج از مرزهامون، در اختلافات و تشاجرات و بله منازعات داخلی، چه در صحنه سیاست چه در صحنه اقتصاد. بسیاری از ماها همسال بنده ارز میکنیم، نماز خوبی میخونیم، قرائتمون خیلی خوبه، حتی سعی میکنیم اول وقت نماز بخونیم، نماز جماعت بخونیم، در عزاداری های سید الشهدا شرکت کنیم، احیانا خودمون اقامه کنیم. آدم متدین زیادن تو کشور هستن اینا، اما بسیاری از همین کسانی که نماز اول وقتشون ترک نمیشه و زیارت سید الشهدا و اصف شرکت در عزاداری ها، اما معاملاتشون اشکال شرعی داره، ربوی است. ما یه دوز و کلک های یه سیر نوات و یه قوطی کبریت رو نمیدونم چی مثلا را فعدن و به حرب من الله را ما یه قوطی کبریت حل میکنیم. اینم امروزی تنها نیست، بعد بچه بود، بچه کوچولو بودم یادمه، این مسجدی بود در مغازه پدر بزرگ من کنان مغازه مسجد ریک یه از شما شد روبروش یک سرای از سرای عرب ها بود. اونجا تاجرای خیلی متدینی بودن که اول وقت میمودن پشت سرهای شغل مزا نماز میکن، خیلی متدینی ذکر رو میرند و نماز زیارت رو بشون. اما اصلا کارشون همین کارشون فرض دادن ربا، ولی با همین یه سری مواد رو چیز اضافه میکردن، همین هیله های شریفی. بسیاری از همین متدین کاسبایی رو که شما مرسید این نونوه های متدین انقلابی تو تظاهرات شرکت میکنن، رأی میدن آدم، اما این گندم نعمت خدا رو اونچه رو خرابش میکنن، موجب بیماری برای اکثر مردمی میشه که بمثال ما ضعیف هستند. این نونی را که میشه این نعمت عظیم الهی را بهترین وجه به عنوان لذیذترین غذاها تناول کرد کارش میکنن که موجب دل درد و فلانه. چرا؟ یه خود هزینش کمتر میشه سودش میشه. بتونه کاسب بازاری که همه این انقلابی ها هست تو همه تظاهرات شرکت میکنه تو جبهه هم شرکت کرده و اینا، اما بتونه از بازار سیاه استفاده کنه جنسشو گرونتر بفروشه از دیگری کلا سر طرفش بذارم اولان دیگه هم اینا هستن دیگه ابایی نداره. تو همین بازار شهر ما و هر جای دیگه برید ببین چقدر جنس قاچاق هست و به چه صورتهایی فروش میره و باعث میشه که مردم جنس‌های خود محلی و اونایی که با زحمت خود مردم به دست میاد اینا فروش نره و کم مشتری باشه. حالا اونا هم بالاخره همین انسان ها هستن و اونا هم هرچی بتونن کمیش میگذاره جنس‌هاش. منظورم اینه که این از توده مردم گرفته تا ما روحانیین تا مسئولین از این نور الهی که برای هدایت و سعادت دنیا آخرت انسان ها اومده بهره نمیگیریم. یه ابعادش رو یه بعدش رو دوتاش رو قبول میکنیم، اونا دیگرش رو به دلخواه خودمون تفسیر میکنیم، تعبیر میکنیم و آخرش همون سیاست ماکیاولی هدف وسیله را توجیه میکنه تا میرسه به عرصه سیاست. بودن در اوائل انقلاب من میشناسم کسانی که برای نماینده شدن حالا تو مجلس شورای اسلامی یا بعضی نهادهای دیگه واقعا فقط و فقط به خاطر وظیفه شرعی خودشون رو کاندیدا میکرده و شرکتشون بعد توی مثلا مجلس یه ریاضت بود براش، یعنی چون یه وظیفه شرعیز می رفتم الله هیچ دل خوشی نداشته. نمونه شد داریم شاید آقای شیرازی هم بعضی هاشون هم شیرازی، اما همه اینجور نیستیم. وقتی پای مطرح شدن و کاندیدا شده میشه هر کسی سعی میکنه که ببینه خودش یک سفره برای خودش باز کنه. از کسی حمایت میکنیم که یه سودی برای ما داشته باشه، رفیق ما هست یا کاری داشته باشیم کنه ما را بندازه. اصلا همین را ملاک اصلحیتش قرار میده. این اصل از چرا؟ ما فلان جا کاری داشتیم فورا مراجعه کنیم درست کنیم، پس ما اصلح هست. اما حالا مجموعاً برای جامعه کدوم اصلح باشه در صلاح نیستیم تشخیص بدیم. یکی سکوشه به نفع ما باشه. حالا به نفع ما که میگیم گاهی هم این آنوزیم که من روحانی هستم به نفع ما که باشه به نفع روحانیت هست، به نفع روحانیت باشه به نفع اسلام هست. پس چون اون برای من روحانی خدمتی میکند پس به نفع اسلام هست، پس او اصلح هست. برای خودمون اینجور توجیه میکنیم. ما همه میدونیم اینا توجیهه. ما میخوام چون همشهریمه، چون رفیقیم، چون کاری داشته باشم باران درست میکنه. وقتی این مطرح شد یه رقیبی که از این از هر جهت میدونم فیروس بفهمم میفهمم اصله هست. نه خیر، نه تنها ازش حمایت نمی کنم بلکه تخریبشم می کنم. چرا؟ و رأی است و آزاد. مگه نگفتن رأی آزاده بر که میخواد رأی بدی؟ حق ماست. من حق من یک کسی میخواد به اون رأی بده. اون چه برامون مطرح است این است که حق ماست یعنی چه نفعی برای ما میتونه داشته. اما تکلیف ما چی؟ ما یه تکلیفی هم داریم که ببینیم کی اصلح برای اسلام است؟ برای او تلاش کنیم به او رأی بدیم، دیگران رو راهنمایی کنیم. خب ممکنه چند نفرم باشند خیلی شبیه همه، یه درجه دو درجه با هم تفاوت داره، هیچ لزوم نداره دیگران رو با تخریب کنیم. همه اینا سرمایه‌ای هستن برای نظام، افراد مفیدی هستن در جای خودشون، وجودشون ارزشمنده، البته هیچ کدوم معصوم نیست. اما اونی را که من میخوام برای انتخاب کنم باید بدونم برای این پست از دیگران بهتر. اینا باید برم تشخیص بدم و ملاکم هم همی باشه که برای نظام اسلامی با اون بینش اسلامی که اصله هست، که درد دین داره بیشتر. البته کارایی هم باید داشته باشه بتونه، در صرف درد داشتن مشکلی را حل نمی کنه، باید هم بلد باشه که چه کار باید بکنه. میخوام عرض بکنم که همه اینا برمیگرده به این که ما اون فکرهای زیربنایی را از اول درست تحصیل کنیم، شناختهایی که نسبت به انسان داریم، نسبت به حکومت داریم، نسبت به زندگیمون داریم، بفهمی اصلا دین برای چی اومده، پیغمبران برای چی این کار رو کرده، امام حسین برای چی کشته شد، سایر ائمه چرا اینجور باید در تقیه و در دربداری و آوارگی به سر ببرن، و بالاخره وجود مقدس من یعنی انراه و رافلا چرا باید بیش از 10 قرن مردم ازش بی بهره باشند و پس پرده غیبت باشند و غیبت او مننا. بنده خیال میکنم آقا هر جا شما اشتباه کردم، حالا یا به خود من بفرمایید یا لااقل برای خودتون تصحیح کنید. بنده خیال میکنم اولین وظیفه ما اینه که هر کدوم اول خودمون رو اصلاح کنیم. ما چه کاره این؟ دنبال چی میگردیم؟ سرمون برای چی درد میکنه؟ دلمون برای چی میسوزه؟ اگه برای شکم خودمون است بدونیم، ما با اونای دیگهی که فقط جنگ مادی دارن چندون فرقی نداره. اونا برای شکمشون میجنگی، ما برایش. اگر در رفتارهامون هدف این وسیله را معتقدیم که هدف وسیله را توجیه میکنه، با همونایی که میگن انسانها گرگند تفاوتی نداریم با ماکیاولی ها. ما هم همین جور هستیم. ما هم چیزی که دلمون میخواد توجیهش میکنیم. اونی که هدفمون هست میگه از هر راهی پیدا شد من نماینده بشم، یا اونی که من دلم میخواد مجلس بره یا رئیس جمهور بشه، هر چی میخواد بشه. به دیگران چی بشه؟ آبروشون بریزه نریزه، حق مردم تضییع بشه نشه، اطاعت رهبری بشه نشه، ما چون ها بشه اونی که من میخوام بشه. چرا؟ اون حق رأی من حق هم بوده دیگه، حق داشتم هر که میخوام رأی بدم. میام این مغالطات دیگه. حق هست یعنی کسی نمیتونه از رأی دادن شما جلوگیری کنه، اما تکلیف داری که بدونی کی اصله هست. اونی که اصله هست بشناسی و به اون رأی بدی فقط. اینا همه وسواس شیطانی است که به ما القا میکنه، ما غافل میشیم. اول سعی کنیم خودمون رو بشناسیم چی کاره ایم، دنبال چی میگردیم. فقط دنبال منافع مادی هستیم یا واقعا برای مسائل معنوی ارزشی قائل؟ اگه تضاهم بشه بین این دوتا کدومشو مقدم میده؟ اگه یه رئیس جمهوری باشه فرزن، حالا اینو فرزه دیگه، فرض طلبه ها با عادت داریم به فرزه، یه رئیس جمهوری باشه که نون مردم ها خوب تهیه میکنه، ارزونی درست میکنه، اما با دین میونه خوبی نداره، هم دایر شده اینه که این را انتخاب کنیم یه کسی که اهمیت به دین میده بیشتر، ولو نتونه یه مسئله مادی رو درست حل کنه، کدومش رو ترجیح میدیم؟ این نشانه اینه که ما خودمون دین رو مهمتر میدونیم یا شکم رو. خودمون اول بهتر بشناسیم، ایوای خودمون رو درک کنیم، عرایز فضولی آمیز خودم رو با ذکر این حدیث از نهج البلاغه خاتمه میدم و عذرخواهی میکنم. پس امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل شده که فرمود المؤمن یصبح و یمسی و نفسه عنده ظنون، یعنی شخص مؤمن صبح و شام خودش رو متهم میکنه، هر چی پیش میاد میگه اما تقصیر من بود، من کوتاهی کردم. اگه این جهتش درست شد و معلوم شد نقصی نداره، اون وقت میره سراغ کسی دیگه. بلا همیشه خودش رو متهم میکنه. المؤمن یصبح و یمسی و نفسه عنده ظنون، خودش را متهم میکنه. ما در هر حادثه ای پیش میاد اگر جای نقصی چیزی وجود داره، اول فکر کنیم آیا ما هم در این سهمی داریم در این نقص؟ آیا در تبلیغ دین کوتاهی نکردیم؟ آیا در بیان حقایق کوتاهی نکردیم؟ در بیان مصالح جامعه و شناساندن مصالح جامعه به مردم کوتاهی نکردیم؟ آیا رفتار ما طوری نبود که مردم را از دین بدبین کنه نسبت به دین، نسبت به روحانیت، نسبت به نظام اسلامی، یا اینم نظام حکومت آخوندها؟ یا نه رفتار ما طوری بود که دیگران میشد جذب میشده، اونطور که وقتی کفار میدیدن پیغمبر اکرم در رفتارش با یهود، با نصارا، با مشرکین، حتی با مهربانی، با صمیمیت، با دلسوزی، از اصلا بدون دعوت و اینا خود به خود مسلمان شد. بارها اتفاق افتاده، خودمان توی منبرامون هم خوندیم و گفتیم. در یه مثلا راهی کسی با یکی از اصحاب پیغمبر یا با یکی از ائمه همراه میشد، سر دوراهی حضرت مشایعتش میکرد، میگفت آقا راه شما این از اون طرفه، میگه درسته، برای همراهی تو اومده، این دین ما میگه این کارو، همون باعث میشه مسلمان بشی. آیا رفتار ما طوریست که مردم را به دین دعوت میکنه، یا لااقل ایجاد شبهه میکنه؟ یا آقا این همه مذمت دنیا میکنن، چطور خودشون چارچنگالی چسبیدن به دنیا و هر روزی هرچی بشه فکر افزایش منافع مادیشون و پستشون و درجهشون و اینا هستن؟ امیدواریم خدای متعال به برکت اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین، به برکت شهدایی که خالصانه جان خودشون رو فدای اسلام و ارزش‌های اسلامی کردن، و به برکت امام رضوان الله علیه و جانشین شایسته‌شون که خدای متعال بر طول عمر و عزت و اقتدارشون بیفزاید، ما هم را به راه حق هم هدایت کند و هم توفیق انجام وظایف و رحمت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله. متن اون روایت یادم نیست، ولی بله، بیانات ائمه کسانی که اونس دارن و خود شما هم از همون ها هستید، میدونید که بیاناتیست که القا میشه به عموم مردم و با زبان عموم مردم سخن گفته میشه. ماها که عادت داریم به حالا یا در اصول به اون عام و خاص و مقید مطلق و مقید، یا در فلسفه به کلیات و اینا فکر میکنیم مثلا هر بیانی که القا میشه باید 100% جامع امانه باشه، استثناء نداشته باشه. در صورت که حتی قرآن هم اینجور نیست، خیلی جاهای بسره و آمین بفرمد استثناءش و تبییدش در یه جای دیگه اومد. یا فرض کنید مثلا این تعبیرات که در خود قرآن زیاد داریم، ان الانسان لظلوم کفار، خب طبق اصطلاح اصول انسان، انسان مطلقه. الانسان اگر نگیم عام است، لااقل اطلاق داره. ان الانسان لظلوم کفار، و همه انسان ها پس ظلوم کفارن. این همون نتیجه گرایش ماکیاولیست. اینها تعبیراتی است که با زبان عرف بهتر از خواص می‌فهمه. وقتی میگن مردم چند دستند و از این چنین و چنانند، این عموم مردم اینا که تربیت نشدند، از کنم که از انوار الهی و ائمه اطهار استفاده نکردند، اینا رو می‌فهمه. وقتی مذمت میبینن از مردم آخر زمان مثلا، خب همین مردم آخر زمان هم تو که اصحاب امام زمان صلوات الله علیه از میانشون برمیگذره، این معنیش همه شون نیست، یعنی توده ای که بله چشمگیرند، سیاهی جامعه را تشکیل میده. برای همه اینها باید با مقابلاتش که از کنم جنبه تعمیم یا تخصیص را داره ملاحظه کرد، و همین هاست که دلیل اهمیت علم و اجتهاد و اینها را میرسونیم. تنها نباید به یک بخشی از روایت نظر کرد و بقیه را فراموش کرد. حتی تو خود نهج البلاغه مثلا بعد جای روایاتی داریم، مطالبی داریم، مثلا در مورد زنها نواقص العقول، نواقص الوجود. خب حالا ما در اسلام، در تشیع، عالم تشیع، زنانی داریم که بر انبیاء برتری داشت، این چطور میگیم نواقص العقول؟ اینا ناظر به توده عادیه مردم هست، و چه بسا حتی عمومیت ازمانی هم نداشته باشید، همون جمعیت اون زمان رو نظر داشته باشید. بالاخره ارزش تعمق در کلمات اهل بیت و اجتهاد و اینا نباید فراموش بشه. بفرمایید.
ما چه توجیه داشته باشیم نسبت به این مسائل اقتصادی که به مردم الان وارد شده؟ این بحث تحریم ها رو مردم
بله. عرض کنم به حضورتون که حالا من تو ذهنم بود دیروز به این نکته هم اشاره بکنم، ولی اگر خدا توفیقی داد جلسه بعدی اشاره بکنه. اول یه مثالی بزنم. اگر بنده فرض کنید که مریض شدم، فرض کنید آنفولانزا گرفت، حالا بیماری های سخت و اینا رو نمیگم، خیلی زن، یه حساب اینه که بالاخره یه اسباب مادی بوده، من یک میکروبی، ویروسی، جوی به من رسیده، سرایت کردم یا کوتاهی کردم در رعایت بهداشت، حالا اتفاقی بوده پیش اومده و عاملی رو باید بگردم علتش این است و بعدم میرم دکتر و معالجه میشم. این یه حرفی در مسائل اقتصادی هم یه حرف میان، حالا چطور شد این عامل اقتصادی؟ بالاخره یه علتی داشت، علتش ممکنه بود. معمولا هم اینجور چیزای التک عالملی نیست، غالبا چندین عامل دست به دست هم میده، به هم کمک میکنه، یک مثلا بحران اجتماعی پیش میاد. خب میگردم متخصصین کارشونه، باید بشینن بررسی کنن ببینن چه عواملی بوده و هر جایی نقصی چیزی داشته شروع کنن جبران کردن و یه مدتی هم طول میکشه تا ترمیم بشه. ولی آموزه های دینی یه چیز دیگه هم رو به ما میفرماید. بدون اینکه اینا رو نفی بکنه، اما یه چیز دیگه هم به ما القا میگه، یه تدبیر الهی هم برای جوامع هست که گاهی بلایی بر اونها نازل میشه. ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع. جوع فقط همین گرسنگی پیش از نهار نیست، جوع یعنی همین گرانی ها. و نقص من الاموال والانفس والثمرات. ولن نبلون نکم، لام قسم نون تأکید ثقیله، ما این کار رو میکنیم. خب این گاهی فقط صرف امتحان است، و آخر هر سختی برای هر کسی پیش بیاد اینو امتحانی است. در مقابل این وظیفه شرعیش عمل میکنه یا نمیکنه. ولی گاهی بالاتر از این، گاهی علاوه بر امتحان مسئله یک نوع مجازات است، یک نوع تنبیه. در سوره سبع ملاحظه بفرمایید، از قومی تعریف میکنه که اینها چقدر نعمت داشتن، آبهای فراوان، زمینهای حاصل خیز، میوه‌های سرشار. بعد میفرماید فبدلناهم به جنتیهم جنتین من اهل من خمتن و اصلن و شیئن من صدرن قلیل. اون همه نعمت های فراوان، نهرهای آب جاری فلان، اینها تبدیل شد به دوتا باقی که خار و خاشاک و دیگه خوراکی خوبش صدر، اونم شیء من صدر قلیل. به جای میوه های فراوان، انواع میوه ها، درخت های گز بیم حاصل بیمیوه، میوه دارش دیگه صدر بود. درخت صدر دیدید شما؟ مثلا چقدر میوه داره و اینا، چون گناه کچون کنار چون استانهای جنوبی هست. این دیگه بهترین چیزی بود که اینا بود، شیء من صدر قلیل. ما این کار کردیم، بدلناهم به جنتین من خمط و اصل و شیء من صدر قلیل. چرا؟ چون کفران نعمت کردیم. خدا یکی از هزاران نعمتی که به ما ایرانی ها داده این معادن نفت، اینا رو استخراج کردیم، پولاش دستمون اومد، چیکارش کردیم؟ پاداش های میلیاردی دادیم به مدیران، پاداش های میلیاردی. پاداشای میلیاردی به ورزشکاران دادیم که هر کدومشون شدن یک کمپانی. ورزش ما از اون چیزی که در جهانی بود و تیم معروفمون ما در دنیا همیشه برنده میشد، به چه روزی افتاد از ذلت. افرادش مبتلا شدن به چه آفتهای و شبنشینهای و گروه های فساد و بعضی هاشون پناهنده شدن. این که مثل عمل ظاهریش، ثروت هایی که به اینا دادیم که در دست اینا قرار دادیم به فساد و ایجاد خانه های فساد و مشروبات و فلان اینا صرف شدن، اینا ندیده گرفتیم بذار ورزش برنده بشه. و کارهای دیگری، هر جای مدیری بودی کاری ازش می اومد، از همه ای باش چش پوشی میکردی خب بذار کارشو بکنم فقط. این سیاست مسئولین بزرگ در جریان ما بود. خب بذار کارشو بکنم. یادتون هست آقا یه آقایی میگو بذار کارشو بکنم. من این ها در کنارش فقرا و گرسنگانی بودن که ماه ماه گوشت گیرشون نمیاد. دل واپس اونا نبودیم. ورزش پیروه میشه. خلا بزرگترین کشور دنیا از لحاظ ثروت و صنعت و اینا آمریکاست. خب مثلا چند تا فوتبالیست آمریکا هستن که در دنیا معروفن؟ چند تا تیم فوتبال هستن که برندن همیشه در آمریکا؟ ورزشی سالا گاهی برنده میشون گاهی نمیشون. ما پول های کلان رو دادیم به اینو که بعد اینو به عنوان مثال ارز کنیم. اینو اسراف، اینو ناشکری نعمت های خداست. اولا ما حق نداریم که حالا به صرف این که یه همچنان نعمت های داریم همینطور هرچی بیشتر استخراج کنیم هرچی بیشتر رو بفروشیم. مقام معظم رهبری فرمودن ما باید طوری بشیم که هر وقت خواستیم چلوچ چای نفت رو ببندیم. اختیارش از ما باشه. هر اندازه ضرورت داره مصرف کنیم. این سرمایه ایست. نهایت افتخارمون بود که استخراج نفتمون زیاد شده. نفتمون زیاد فروش شده. پولاش رو چکار کنیم؟ پولاش رو در میازی چیز رو صرف کنیم. تازه اینایی چیزاییست بود که علنی بود و بودجه رسمی بود و از اختیارات مسئولین بود که این کارا رو بکنن. اون چیزایش که پنهانی و بود و دوزی و اختلاس و پولشویی و این حرف ها بود که حالا گاهی درش گندشی منو مردن میاد. اینا بی حساب نیستن آنه. این ناشکری ها دنبالش اون گرفتاری ها خواهد بود. مسئولینی که فقط خودشون مسئولیت خودشون رو همونا میدونن، حفظ امنیت و آرامششون زمینه بشه برای اینکه خودشون یا دوستانشون برنده بشن در انتخابات. اما فکر احساس مسئولیت در پیشگاه خدا بکنه. اینا بنده خدا هستن. این ثروت ثروت خدایی است. ما حق نداریم هر جوری میخوایم صرف بکنیم. یه حساب دیگه است. درسته که من آنفلانزا گرفتم مریض شدم و باید برم معالجه. اما یه غلطی کرده بودم. این مجازاتشه. بودند اولیای خدا. اگر کوچکترین مشکلی در زندگی چوشه همونجا میشستن فکر میکردن چه اشتباهی کردم که امروز باید کتکشو بخوره. این دوتا حساب را ما باید داشتیم. اون حساب اسباب ظاهریش بیشتر تعیین کننده تکلیفه. که من مریض شدم باید برم دکتر. حکمت خدا الهی بوده که این اسباب برقرار باشه. باید برم دکتر دارو بگیرم. اون تکلیف رو تعیین. اما شفا و ادام مرض تو فهوه یشفی. اون بهره های الهی و معنوی را ما باید چشمون دست خدا و اولیای خدا باشه. اون را فراموش میکنه. یه وقت بارون هم کمی ها خیال میکنیم و میتونیم ابرهای مصنوعی ایجاد کنیم و باران مصنوعی خیال میکنیم درست میشه. خب دیگه تو همه کورده های کشورهای مسلمان نماز بارون رو بهش معتقده. ما این در این دوره 40 ساله چند تا نماز باران خوندیم؟ رفتیم هواپیما از روسیه گرفتیم که ابرها رو بارور کنیم. ببینم چیکار کردیم. چقدر پول خرج کردیم. چنین و چنان. چقدر از هایی تو چند تا مسجد نماز یعنی چند تا شهر نماز استسخا خونده شد. یادم یک نماز قم خونده شد چند سال های بیش. اینا حسابایی است. ما آخوندان به خصوص بیشتر باید به این جهتش توجه کنیم. اونا مسئول این دارن باید حساب کنن، اسباب ظاهریشو برن بررسی کنن، عمل کنن، وظیفه‌شون. اما ما که دلمون میسوزه باید مردم رو هدایت کنیم به طرف خدا، توبه کنید، جلوگیری از اسراف بگیرید. اموال بیت المال اموال ملک شخصی شما نیست که بر جای میخواد مصرف کنید. ریال ریالش باید حساب بدی. وقتی فراموش میشه اون آثار میشه. خدا ما کسی خیش قومی نداره. سنت های خدا محکم. نمیگه حالا اینا انقلابی بودن نمیدونم چیکار کردن. بودن وقتی بودن نتیجه‌ش هم گرفتن. حالا که منحرف میشن اون منحرف. خدا ما کسی خیش قومی نداره. لیس بین الله و بین احدین قرابه. انشاءالله که خدا ما را از غفلت بیدار کند و به این مسئولیت هامون بیشتر آگاه بشیم و عمل کنیم. و السلام علیکم.